فصل پنجم. آن شب وقتی به خانم در وست اگ آمدم، برای لحظه ترس مرا در خود فرو بلید که مبادا خانه آتش گرفته باشد. ساعت 2 صبح بود و همه گوشه های شبه جزیره پر از نور بود و می درخشید. نور تصویری غیر واقعی از بوته های توت فرنگی بازتاب می داد و به سیم‌های کنار جاده درخششی می‌بخشید و سایه‌ها را درازتر می‌کرد. در سر پیچ متوجه شدم این خانه گتسبی است که این گونه چراغانی است و چراغ‌ها از بالاترین طبقه تا زیر زمین روشن شده است. ابتدا فکر کردم مهمانی دیگری برقرار است. مهمانی و بزم وحشیانه‌ای که تبدیل به قایب باشک با قوطی‌های ساردین شده و همه خانه در اختیار مهمانان است. اما همه او صدایی به گوش نمی‌رسید. تنها زوزه باد در میان شاخه ها بود و لرزش سیم ها که موجب می شد برق قطع و وصل شود و خانه به تاریکی چشمک بزند. وقتی تاکسی مرا پیاده کرد و زوزه کنان دور شد، گتسبی را دیدم که عرض چمن ها را در نوردیده به طرف من می آید. گفتم: مثل اینکه خانه ات را به نمایشگاه جهانی تبدیل کردی. بی اختیار به طرف خانه نیم نگاهی انداخت و گفت: واقعا؟ خواستم به اتاقهای خانه نگاهی افکنم و به آنها سر و سامانی بدهم. و ادامه داد: راد مرد، بیا به کنی آیلند برویم. با ماشین من. دیر وقت است. باشد. چطور از تنی با به استخر بسپاریم؟ سراسر تابستان به استخر وارد نشدم. باید بروم بخوابم. باشد. منتظر ماند و با اشتیاقی که سرکوبش می کرد به من نگاه کرد. پس از لحظه ای گفتم: با دوشیزه بیکر صحبت کردم. قصد دارم فردا زنگی به دیزی بزنم و او را به چای دعوت کنم. جانب احتیاط از دست داد و گفت: به به، چه خوب. نمی خواستم تو را به زحمت اندازم. چه روزی برای تو مناسب تر است؟ او به سرعت سؤال مرا اصلاح کرد. چه روزی برای خودت مناسب تر است؟ نمیخواهم به هیچ روی تو را به زحمت اندازم. پس فردا چطور است؟ لحظه ای مکس کرد و بعد با بیمیلی گفت: بس داشتم چمنها را کوتاه کنم. هر دوی ما به چمنها نگاه کردیم. خط تیزی از علف بود که به چمن ناصاف خانه من خاتمه میافت و تیره تر میشد و بخش چمن پوشیده او به مراتب از چمنهای من بهتر نگاهداری شده بود. فکر کردم منظورش چمنهای خانه من است.
میخواهی این برنامه را چند روزی به تعویق اندازم؟
منمن کرد قبل از آن که به سخن آید.
موضوعی نیست. آخر فکر میکنم. آخر رادمر، تو درآمد چندانی نداری، داری؟
نه چندان. این پاسخ گویی به او اطمینان خاطری داد و با اعتماد به نفس بیشتری گفت:
فکر می کردم اینطور است. مرا خواهی بخشید. راستش من یک کار کوچک جنبی هم دارم، یک نوع کار حاشیه‌ای، متوجهی که، و فکر می کنم اگر درآمدت زیاد نیست. سهام می فروشی دیگر؟ مگر نه رادمرد؟
سعی می کنم.
این کار که می کنم به سود توست. این کار خیلی وقت تو را نمی گیرد و می توانی قطعی بزرگ و خوشگلان کیک را برگیری. این کار تا حدودی و به نوعی محرمانه است.
حالا می فهمیدم تحت شرایط مختلف گفتگو می تواند یکی از بحرانهای زندگی من باشد. اما از آنجا که این پیشنهاد به روشنی و به هیچ چون و چرایی در ازای خدمتی بود که باید انجام می شد، چاره ای نداشتم جز اینکه در همین جا گفتگو را قطع کنم. گفتم: سرم خیلی شلوغ است، تعهدات زیادی دارم و نمیتوانم مسئولیت تازه‌ای بپذیرم.
گفت: احتیاجی نیست با ولف شیم کاری انجام دهی.
به روشنی معلوم بود که میپندارد من ناراحت از سخن ولف شیم هستم که هنگام صرف نهار اظهار داشته بود. اما به او اطمینان دادم که اشتباه میکند. چند لحظه دیگر منتظر من به این امید که به گفتگو ادامه دهم. اما من بیش از اینها در خود فرو رفته بودم که پاسخگو باشم. به همین روی با اکراه و بیمیلی به خانه رفت. شبی را که گذرانده بودم مرا غبراق و شاد گردانیده بود. فکر می کردم با ورود به خانه به خوابی عمیق فرو می روم
بنابراین نفهمیدم آیا گتسبی به کانی آیلند رفت یا تا چه وقت به اتاقهایش سرکشی کرد، در حالی که خانهش غرق در نوری درخشان بود. صبح روز بعد از دفتر زنگی به دیزی زدم و او را دعوت به چای کردم. به او هشدار دادم تام را با خودت نیاور.
چرا؟
همینطور. تام را با خودت نیاور.
به سادگی گفت تام دیگر کیست؟
آن روز که قرار بود دیزی بیاید باران نیز می آمد. در ساعت 11 صبح مردی بارانی پوشیده که یک ماشین چمنزنی را با خود می کشید در بیرونی خانه را به صدا در آورد و گفت آقای گتسبی او را به اینجا فرستاده تا چمنهای خانه مرا کوتاه کند. این آمدن مرا یادآور شد که فراموش کردم به مستخدمی فنلاندیم بگویم باز کردند. به همین جهت با اتومبیل به وست اگ رفتم تا در کوچه های خیس باران شسته او را بیابم و تعدادی فنجان و لیمو و گل خریدم. گلها بیفایده بود، چرا که در ساعت 2 از طرف گتسبی به حجم گلخانه گل رسید با گلدانهای بسیار تا گلها در آنها جای گیرند. یک ساعت بعد زنگ در ورودی ساختمان در حالتی عصبی زده شد و گتسبی با کت و شلوار سفید، پیراهن نقره‌ای و کراوات طلایی رنگ با شتاب وارد شد. او پرید رنگ می‌نمود و نشانهای بیخوابی در زیر چشمانش نشسته بود. شتاب زده پرسید همه چیز مرتب است؟
اگر منظورت چمن است، چمنها مرتب شده است.
با بی‌حواسی پرسید
کدام چمن؟
آه، چمنهای صحن حیات. از پنجره به بیرون نگاهی کرد، اما از چهرش خواندم که متوجه چیزی نشد. با کلامی بی‌مفهوم گفت
خیلی خوب به نظر می رسد. یکی از روزنامه ها نوشته بود که باران در ساعت 4 بعد از ظهر متوقف می شود. منظورم جورنال است. هر آنچه لازم داشته ای تهیه کرده ای؟ برای چای.
او را به آبدارخانه بردم و در آنجا با نگاهی پرسرزنش به مستخدمه فنلاندی نگریست. ما هر دو به دقت 12 کیک لیمویی را که از شیرین فروشی خریده بودم نگاه کردیم. پرسیدم بقیده تو کافی است؟
البته که کافی است، البته که کافی است.
و آنگاه با آوایی تو خالی گفت
راد مرد.
باران هوا را سرد کرده بود و حدود ساعت 3:30 بعد از ظهر مهی غلیظ فراگیر شد که هر چنگاه به صورت دانه های ریز مثل شبنم فرو می ریخت. گتسبی با نگاهی بی‌حواس نسخه ای از کتاب اکونومیکس اثر کلی را در دست گرفت و به راه رفتن مستخدمه فنلاندی که کف آشپزخانه را می لرزاند خیره مانده بود و هر چنگاه چشم تیز می کرد به آن سوی پنجره های خانه که مواج می نمود. بویا یک رشته حوادث نامرئی اما هشدار دهنده در خارج از خانه در حال وقوع بود. سرانجام از جای خود برخاست و با صدای لرزان و مردد گفت که می‌خواهد به خانه بازگردد. گفتم چرا؟ گفت
کسی برای صرف چای نخواهد آمد. دیگر خیلی دیر است.
گویا در جای دیگر قرار داشت و اکنون به شدت دیر شده بود. ادامه داد.
من نمی‌توانم همه روز را صبر کنم.
بچه نشو، الان 2 دقیقه به 4 است.
سر جایش با درماندگی نشست، گویی او را واداشته بودم و در همان زمان صدای موتور اتومبیلی که در کوچه پیچید به گوش رسید. هر دوی ما از جا پریدیم و من با کمی شتاب و هیجان به طرف حیاط خانه به راه افتادم. در زیر درختان یاس رونده که قطرات آب از آنها میچکید یک اتومبیل بزرگ در جاده آسفالت ظاهر شد. چهره دیزی در زیر کلاه سرنگ لبه‌دار از نیم رخ دیده میشد. با لبخند مسحور کننده شادی به من نگریست.
اینجا جاییست که زندگی میکنی عزیزترینم؟
از صدایش شادی و نشاط میبارید، مثل همان باران وحشی و قدرتمند دقایق پیش. قبل از هر کلامی برای لحظه مجذوب فراز و فرود صدایی شدم که از راه رسید و گوش را نوازش داد. یک دست موی خیس چون نواری آبی رنگ گونهش را رنگ میزد. دست خیسش با قطره‌های آب میدرخشید، آنگاه که دستش را گرفتم کمکش کنم از اتومبیل قدم بیرون نهد. در گوشم به نرمی گفت
مگر عاشق من شده ای؟ وگرنه چرا باید تنها می آمدم؟
این راز قلعه راکرانت است. به رانندت بگو از اینجا دور شود و یک ساعتی پیدایش نشود.
آنگاه با صدای آرام اما جدی گفت
فردی، یک ساعت دیگر برگرد. اسمش فردی است.
گفتم
بوی بنزین دماغش را نمی آزارد؟
با سادگی گفت
فکر نمی کنم. چطور مگر؟
داخل خانه رفتیم و در کمال شگفتی یا بهتر است بگویم بهت در اتاق نشیمن کسی نبود.
به فریاد گفتم مسخره است.
چی مسخره است؟
او روی برگرداند آنگاه که ضربه سبک اما قابل شنیدن در خانه زده شد. بیرون رفته در را باز کردم. گتسبی رنگ پریده چون مردگان با دو دست در جیب‌های کتش که سنگینی می‌کرد پشت در حوضچه‌ای از آبی که در زیر پایش شکل گرفته بود ایستاده بود. با دست‌هایی که همچنان در جیبش بود همگام با من وارد راهرو شدیم. به سرعت چرخی زد، گویی دچار برق گرفتگی شده باشد، و در اتاق نشیمن ناپدید شد.
جای شوخی نبود.
آگاه از تپش قلب خیش در برابر بارانی که شدت گرفته بود در را بستم. به مدت نیم دقیقه هیچ صدایی شنیده نشد. آنگاه از اتاق نشیمن صدای زمزمه خفیف و همراه با خنده را شنیدم و در پی آن صدای دیزی با همان نوای آهنگین به گوش رسید.
خوشحالم که شما رو بار دیگر میبینم.
سکوتی وحشتناک حکم فرما شد. چون کاری برای انجام دادن نداشتم به ناچار وارد اتاق شدم. گتسبی همچنان دست‌ها در جیب‌هایش به پیش بخاری به شیوهی پر آرامش، اما آرامشی تصنعی و حتی به ظاهر بی‌حوصله تکیه داده بود. سرش را بر صفحه ساعت بالای پیش بخاری که مدت‌ها بود کار نمی‌کرد چسبانده و از این موضع نگاه خیره هیجان زده‌اش روی دیزی بود که بر لبه صندلی نه چندان راحت وحشت زده اما با شکوه تمام نشسته بود. گتسبی به زمزمه گفت: ما از قبل یکدیگر را می‌شناسیم. نگاه گتسبی برای لحظه روی من تاب برداشت و لبانش با کوشش ناموفقی برای لبخندی گشوده شد. خوشبختانه ساعت بر اثر فشار سر او به طرز خطرناکی کج شد. به طوری که چرخی زده و با انگشتان لرزانشان را گرفت و سر جایش نشاند. آنگاه با خشکی آنچنان که گویی عضلات کمرش گرفته روی مبل نشست. آرنجش روی لبه مبل قرار گرفت و دستش زیر چانه‌اش. گتسبی گفت: بابت ساعت معذرت می‌خواهم. احساس می‌کردم چهرم سوزش استوایی گرفته. نمی‌توانستم در برابر هزاران فکری که به مغزم هجوم می‌آورد ذهنم را مرتب کنم و یک کلام پیش پا افتاده بر زبان آورم. خطاب به هر دوی آنان گفتم: یک ساعت قدیمی است. همه ما برای لحظه فکر کردیم که بر زمین می‌افتد و خرد و تکه تکه می‌شود. دیزی گفت: سال‌هاست یکدیگر را ندیدیم. صدایش در واقع مثل همیشه بود. گتسبی گفت: نوامبر آینده می شود 5 سال. کیفیت پاسخ بی اختیار گتسبی لااقل دقیقه‌ای همه ما را به آن حالت اول برگرداند. هر دوی آنان را سرپا نگاه داشتم که به کمک من آیند تا چای درست کنم، که فنلاندی شیطان صفت با سینی چای وارد شد. در میان هم همه دلنشین فنجان‌های چای و کیک، فضای آرام دلنشینی پدید آمد. گتسبی در پناه سایه اتاق جای گرفت و در همان حال من و دیزی صحبت می کردیم و آگاهانه نگاه از یکی به دیگری می دوخت با چشمانی آزرده و غمین. در هر حال از آنجا که آرامش فی نفس یک پایان نبود، من در اولین لحظه ممکن پوزش خواستم و برپا شدم. گتسبی با احساس دلهره پرسید: کجا می روی؟
بر می کردم.
می خواستم قبل از آن که بروی یک چیزی به تو بگویم. دنبال من تا آشپزخانه آمد، در را بست و به نجوا گفت:
خدا چه کار غلطی. گفتم: مگر چه شده؟
سر را به نشانه تأسف به چپ و راست تکان داد و گفت:
عجب اشتباه هولناکی، عجب غلطی کردم. تو فقط دست پاچه بودی، فقط همین.
و با سرخوشی اضافه کردم: دیزی هم همینطور. ناباورانه تکرار کرد: او هم دست پاچه است؟
درست به اندازه خودت. بلند بلند حرف نزن.
بیشکی کلامش رو قطع کردم.
مثل پسر بچه ها شده ای. نه تنها از آن نظر که تندخو و بیادب هم شده ای، دیزی رو هم تنها رها کرده ای.
با اشاره دست میخواست مرا از سخن گفتن باز دارد. با نگاهی پرسرزنش به من نگریست و با احتیاط در را گشود و به اتاق بازگشت. من از راه پشتی، درست همان راهی که گتسبی حدود نیم ساعت پیش وقتی آکنده از استراب و هیجان بود خانه را دور زده بود، از خانه خارج شدم و شتاب زده خود را به یک درخت عظیم با برگ‌های فشرده که به صورت پارچه‌ای سایبانی در برابر باران بود دویدم. یک بار دیگر باران شدت گرفته بود و در جای جای چمن ناهموار من که اکنون به لطف باغبان گتسبی خراتی شده بود
باتلاق‌های کوچک گل و مانداب‌های ما قبل تاریخی شکل گرفته بود. از آنجا نمی‌شد چیزی را دید مگر خانه عظیم گتسبی را. همین روی به آنجا خیره شدم، درست مثل کانت در مناره کلیسا، و به مدت نیم ساعت آنجا ماندم. یک آبجوساز در اوایل دوره‌ای که این نوع ساختمان سازی مد بود، یعنی یک دهه قبل از آن، این خانه را ساخته بود و قصه‌ای بر سر زبان‌ها بود که موافقت کرده بود به مدت 5 سال مالیات همه خانه‌های اطراف را بپردازد، به شرط آنکه مالکانشان حاضر شوند سقف‌های کلبه‌هایشان را با کاه بپوشانند. شاید امتناع آنان بود که قلب نقشه او را برای بنیاد نهادن یک خاندان هدف گرفت و آن آبجوسازی از آن پس رو به زوال و سقوط نهاد. در حالی که حلقه گل عزاداریش هنوز به در خانه بود، فرزندانش خانه را فروختند. آمریکایی‌ها در حالی که گاه از سوراخ سوزن عبور می‌کنند، گاه از گشاد دروازه بیرون نمی‌روند. بعد از نیم ساعتی آفتاب دیگر بار از میان ابرها سرک کشید و اتومبیل ترابار فروشی با مواد خامی که برای شام خدمتکاران آورده بود، گذرگاه ماشین روی گتسبی را دور زد. احساس می‌کردم خودش یک قاشق هم غذا نمی‌خورد. خدمتگاری پنجره های فوقانی خانه را یکی یکی می گشود و در پشت هر پنجره لحظه ای ظاهر می شد. از پنجره مرکزی که روی به خلیج داشت خم شد و آب دهانی فکورانه به میان باغ انداخت. وقتش رسیده بود که بازگردم، در حالی که باران باز هم صدای باریدن داشت. مثل زمزمه صداهایشان بالا می رفت و گاه گاه از شدت هیجان ورم می کرد. اما با هر سکوتی احساس می کردم که آن آوا بر خانه نیز سنگینی می کنه.